اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دفتر خاطرات، نویسنده سیمین بنایی، سردبیر حسین تفنگدار. با بازی هنرمندان فریدون مهرابی در نقش آرش، مجید سهرابی مجتبا، ماندانا اصلانی مریم، نگین خواجه نصیر سبا، راضیه مومیوند منیژه، مونا صفی هستی، بهادر ابراهیمی علی، محمد مجدزاده مصطفی میرشاکی، محمد رضا علی جواد میرشاکی، محمد پور حسن گوینده و مرشد، فروغ انصاری اشرت. کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت اول.
پیام دادم گفتم میرسم چایی بذار، اون وقت تازه چایی گذاشتی؟
فکرم مشغول بود.
فکرت مشغول بود مامان جان؟
تقصیر خودت دیگه، اگه اینقدر زود از علی گودرز بر نمیگشتی اینقدر فکر و خیال نداشتی. میموندم که چی میشد؟
میموندی که چی میشد؟ مامانت بودا؟
بیبی که مرحوم شد و رفت، میموندم به خاطر کی؟ 40 روز موندم اونجا، کارگاه رو سپردم به اشرت، اونم که یه سر داره هزار صدا.
اشرت خانم که خوب اونجا رو میگردونه مامان جون.
تو که اونجا نبودی، واسه هفته اومدی و برگشتی تهران. نمیدونم یهو چیت شد گفتی بعد 40 میخوام بمونم اونجا. همین که 40 تموم میشه دیگه کسی نمیمونه دختر جون. اگه نمیخواستی خبر تهیه کنی بهت میگفتم با خودم برگرد تهران.
حالا چه اشکالی داشت که من بمونم ها؟ بنده خدا بیبی رو که نتونستم ببینم، آخرش هم فوتی. ولی در عوض رفتم قاسم آباد حسابی تو خونش گشتم.
گفتم بمون علی گودرز، ولی چی رفتی اونجا؟
خب میخواستم برم سر خاک بیبی، اشکالش چیه؟ من که از اولش هم مخالف بودم بیبی بره علی گودرز، خودش قاسم آباد دوست داشت.
قاسم آباد به درد آدمای مریض نمیخوره. درسانی لاقل تو علی گودرز منصور و محمود بودن، بیبی میخواست تک و تنها بمونه، قاسم آباد چی کار کنه؟
دایی محمود میگفت خونه قاسم آباد خیلی کلنگی شده.
راست میگه.
ولی من رفتم، اونجوری که دایی محمودم میگفت نبودا.
محمود خونه بیبی رو اون خونه که خودش توی زمینای بی بی ساخته مقایسه میکنه، میگه به درد نمیخوره. اونجا خونه بچگیامونه. خب ما تا قدیمی شده.
من که میمیرم برای خونه های قدیمی. این دفعه دیگه کسی نبود، منم قشنگ و با حوصله توی خونه با وسایل بی بی رو گشتم.
خسته نیستی؟ برو لباسات عوض کن، یه چایی بخوریم با
چشم. تو که هنوز چایی دم نکردی؟
الان دم میکنم.
خیلی خب باشه مام.
میگم سبا، زندای افسانه دیگه چیزی نگفت؟
در مورد چی؟
این ساکتو بعدن از اینجا بردار، تازه خونه رو تمیز کرده.
گفتی زندای افسانه در مورد چی چیزی گفته؟
این که میخوان بیان تهران یا نه؟
نه مامان، به نظرم شما منتظر اونا نباش. میخوای مراسم بگیری بگیر.
من کسی رو اینجا ندارم بخوام مراسم بگیرم، جز چند تا دوست آشنا که اونا تفلکی اومدن تا علی گودرس.
تا جایی که من میدونم قرار نبود بیام. دایی محمود و دایی منصور داشتن حساب و کتاب میکردن که هزینه مراسم چقدر شده. چهلوم خیلی آدم اومده بود، فکر کنم مخارجش خیلی زیاد شده.
بهشون گفتم منم حساب کنم، سهممو میدم. البته که بیبی خودش همه چی داشت، خدا رو شد. این دو سالی هم که افتاد بنده خدا تو رخت خواب، هنگار با چشموش التماس میکرد که تو علی گودرز نمونه.
تفلک بیبی، چقدر گفتم بیارش تهران پیش خودمون.
همون یه ماهی هم که رفتم بودنش قاسم آباد، محمود و منصور کلی اخم و تخم کرده بودن. چقدر توی اون یه ماه حالش خوب بود. من نمیفهمم اینا چرا اینقدر بیبی رو اذیت میکردن.
نباید بهشون توجه میکردی مامان.
نمیشد که. میشد؟
اینا رو ول کن مامان جون، تو نمیدونی چقدر خوب بود که تو خونه بیبی گشتن.
شبا کی میامد پیشه؟
ملیحه، دختر کلمران. خیلی دختر خوبیه، مدام بهم میگفت سبا خانم من چجوری میتونم خبرنگار بشم.
بذار برم سر چای بیارم.
نه، بشین من خودم میرم چای میریزم. یه چیز خیلی باحالم توی خونه بیبی پیدا کردم.
باز تو رفتی خونه بیبی رو زیر و رو کردی؟
رفتم زیر زمین مامان، یه صندوقچه اونجا بود.
چی به تو گفته بود در هر چیزی رو باز کنی؟ مگه مال توی که فضولی میکنی؟
چرا عصبانی میشی مامان؟ تو که گفتی اون خونه مال خودته. خب چه اشکالی داشت من همه جاشو ببینم؟
اگه یه وقت دایی یاد بفهمن.
نگران نباش مامان، دایی محمود و دایی منصور هر چیز ارزشمندی که تو اون خونه بود از اونجا برداشته بودن. ولی این یکی خیلی جالب بود مامان، یه صندوق بزرگ بود.
بازش که نکردی؟
تو نباید باز میکردن؟
واسه این که مال تو نبود.
وا چه اینقدر ناراحت شدی شما؟
سبا من خوشم نمیاد بری خونه بیبی هرچی رو دلت خواست برداری.
باور کن کنجکاو شدم مامان. یه صندوق بود، وسایل داخل صندوق هم مال یه دختر بچه بود. خب معلومه دیگه، تنها دختر اون خونه کی بود؟ شما. این یعنی صندوق مال شما بوده. چه جایی هم غایبش کرده بودی مامان، توی یه پستو زیر یه عالم وسایل کتاب.
سبب برای چی اونا رو به هم ریختی؟
به هم نریختم مامان جان، همه چی رو دوباره چیدم سر جاش.
ببین چه کارایی میکنی؟ اون صندوق مال من نبود، یعنی یه سری وسایلش مال من نبود.
پس اون دفتره چی؟
کدوم دفتر؟
یه دفتر خاطرات، البته یه دفتر معمولی بود.
مال من نیست سبب.
اگه مال شما نیست چرا اسم شما روی صفحه اولشه؟
مگه تو خوندیش؟
همشو نه، ولی روی صفحه اولش نوشته برای مریم.
سبا خواهش میکنم ادامه نده. اصلا تو به چه حقی رفتی خونه بی بی که اون دفتر رو پیدا کنی؟ چیه؟ میخوای گذشته ها رو شخ بزنی؟
ماما صاحب اون نوشته ها کیه؟
خیلی از اون موقع ها گذشته. لطفا کنجکاوی نکن سبا.
ماما خواهش میکنم، لطفاً به هم بگو.
آرش پسر همسایه‌مون بود. قندون رو نیاوردی، برم قندون بیارم.
مامان ازم ناراحت نشی، ولی من اون دفتر خاطراتو تو خونه بی بی خوندم، الانم دارم دوباره میخونمش. مامان شنیدی چی گفتم؟ مامان
قاسم آباد، سال 1357.
روزهای من مثل همیشه میگذشت، اما مدتی بود که این روزها رنگ و بوی دیگری گرفته بود. از یک جایی به بعد وقتی در روستا راه میرفتم، وقتی به کوچه باغ شما نزدیک میشدم، تپش قلبم را حس میکردم. باور کن انگار زندگی شکل دیگری پیدا کرده بود، جان و توان و رنگ گرفته بود. من راهم را دور می کردم تا از آنجا بگذرم، از مقابل کوچه باغ شما. امروز 7 فروردین سال 1357.
مشتبا
آرش خودتی؟ چطوری پسر؟ کجا بودی این همه مدت؟
بابام رفته بودم شهر. این روزا فروش خیلی خوبه.
نبودی نمیدونی چیا که نشد.
آقا معلمو میگی؟
آره.
آقا از همون روزی که قابعش شاه و شکوند و رفت خونه کف خدا، میدونستم بالاخره یکی پیدا میشه که این آقا معلمو لو بده. نفهمی کی لو داده بوده؟
نه نفهمیدم، ولی اینجوری که گوش میاد انگاری خبرهایی.
چه خبره؟
نمیدونم، همه جا شلوغ شده. یعنی راسته شلوغ پلوغ که بود، اما بدتر شده.
یواشا آقای میرشاکی رو کجا بردن؟ خبری ازش داری؟
آره، میگن تعبیرش کردن.
کجا؟
انگاری فرستادنش تبس.
تبس؟ اونجا چرا؟
چه میدونم، مگه کسی سر از کار این رژیم در میاره؟ خواستن دست آقا معلم دیگه به ماها نرسه. چقدر مراقب بچه ها بود. یادم یه بار یواشکی کلی وسیله دستش بود و میرفت اونها سید قاسم، مدام هم این بر اون بر نگاه میگرد که کسی ندینه.
فقط به اون کمک نمیکرد که به همه کمک میکرد.
آره،
همیشه میگفت آرش من تو مدرسه میگردم دنبال بچه هایی که مستعد باشن.
مستعد برای درس؟
درس و کشتی دیگه داداش. اون روزی که من و سمد تو حیاط با هم دعوا میشد یادته؟
آخ آره یادمه، سمد و تو مدام با هم دعواتون میشد. اون روز خیلی ترسیده بودم. فکر میکردم علاقه میشاکی هم مثل بقیه معلم ها که یه گوشمالی درست حسابی بهتون میدنن، یه کتک مشتی بهتون میزنن.
ترسیده بودم. اولش اومد با اخ گفت دعوا بسته، بعد منو سمد برداشت برد توی کلاس. بعد چیز کرد از جواب مردی حرف زد، بعدم گفت بدنهای آماده و خوبی دارید، به جای دعوا توی ورزش ازش استفاده کنید، شما هم میتونید قهرمان بشین.
آره همه بچه ها تو همین مدت کم شیفته شده.
به این گفت آرش تو کشتیگیر موفق و خوبی میشی، میتونی راحت طرفتو ظرف فنی کنی. چیزه باید برم آقا معلمو پیدا کنم.
چرا؟ مگه چیزی شده؟
به این گفت بیا علی گودرز هم درس خوان کشته ای.
خب دیگه برو علی گودرز همین کار رو بکن، حتما که نباید آقای میشاکی باشی.
آیا الان بریم علی گودرز معلومیش کیا مربیمون بشن؟ کسی نمیشن سر اون کرد.
فرق میکنه، بالاخره که آقای میشاکی برمیگرده.
تو میخوای چیکار کنی؟
حالا من میرم علی گودرز، اونجا میرم تنبیه، هم کشتی میگیرم، هم سر کار میرم، هم درس میخونم.
آه اکی نمیتونم.
پس چطوری میخوای بری تبستون بالش؟
آره یه جوری باز پیداش کنم.
ببین من که میگم بیا بریم علی گودرز، همونجا کار کن. آقای میشاکی هر جا باشه بالاخره بعد میگرده علی گودرز.
آقا میگه
که قرار نیست تبستون.
بی خیال ما، آقا میگه اینه که میرن و علی شاه یه کار این کنن ممکنه دیگه بر نگردن. برای همینه که میگم باز برم دنبالش.
من هفته دیگه میرم علی گودرز.
من نمیتونم بیام.
آرش
چه؟
خواهر محمود منصور نیست مریم خانم؟
چشاتو درویش کن. خب
فهمیدم برای چی نمیخوای بیای علی گودرز. باشه من دارم میرم مدرسه، بچه ها جمع شدن یه کشتی خونگی را بزن.
کشتی خونگی؟
میگم یادت آقا معلم هر هفته تو حیاط مدرسه مسابقه میذاش، میگو هر روز باید تمرین کنی.
آره ولی من الان آماده نیستم.
آقا یکم خودتو گرم کن، بیا تو گود دیگه، بیا بری بیا.
باش بری
بری.
آخرشه
دارم گزارش رو آماده میکنم ببرم چاپخونه.
لطفا نکن.
چرا؟
یعنی تو نمیدونی؟
هستی؟ شلوغش نکن لطفا.
شلوغش نکنم؟ میدونی چی شده؟ همین الان از جلسه اومدم بیرون. تو چی کار کردی سبا؟ منتشر کردن اون خبر میدونی چه درد سری بر ما داره؟
هستی؟ اگه قرار بشه به خاطر درد سری خبر منتشرش نکنیم، پس ما برای چی خبر تهیه میکنیم؟ خب دست جمعی بریم دنبال خبرهای معمولی.
تو مثل اینکه دنبال شهر میگردی، خبر تهیه میکنی، هنوز با سردبیر هماهنگ نشده، خودت میری چاپخونه میگی همون جوری که من گفتم خبر منتشر کنی. الان میدونی چند نفر به خودت دشمن کردی؟ اولی سردبیره، خدا به دادت برسه. بقیه آدم ها چطوری میخواد؟
این خبر باید منتشر میشد. داروی تقلبی برای ورزشکارا، اونم از یه شرکت معتبر.
تو خودت بهتر میدونی چه خبری نباید منتشر کنی. لج نکن دیگه سبا.
همه اسناد و مدارکش هم موجوده. رفتم چند تا باشگاه ورزشی و فاکتوراشون هم دیدم. اگه بخوان شکایتم بکنن ما برندیم.
خودت میدونی که چاپ این خبر چه عواقبی داره.
چه عواقبی داره؟ اگه روزنامه هم میخواد توی همین صد بمونه که واقعا خجالت داره. خب چی بنویسیم؟ همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. هیچ وقت به این فکر کردی که هر چی که دلخواه ایناشو ننویسی؟ ما به عنوان یه خبرنگار باید مطالب رو روشن کنیم.
وای نمیخواد نصیحت کنی. خودت خوب میدونی کار اشتباهی کردی. اول از سردبیر اجازه میگرفتی، بعد برای خودت درد سر درست کردی.
من قبلنم از اینا زیاد ضربه خوردم هستی. یه خبر داغ براشون آوردم، سردبیر انقدر بالا و پایین کرد که یه روزنامه دیگه همون خبر رو عیناً چاپ کرد. نه یه بار، چند بار. چرا ما نباید اولین کسایی باشیم که این خبر رو چاپ کنیم؟
تو الان فکر کردی بهشون لطف کردی؟
من اینو نگفتم، ولی روزنامه ما باید تکونی به خودش بده دیگه.
سبا من و تو نمیتونیم تکونیش بدیم.
میتونی،
این کارت ممکنه باعث بشه از اینجا اخراج شی.
بابت این خبر کسی رو اخراج نمیکنه.
ای بابا چرا متوجه نیستی سبا؟ اون شرکت آدمای خطرناکی داره. اسم اون شرکت رو تو گزارشت بردی، الان دشمن تراشی کردی، هم برای خودت هم برای روزنامه.
من مثلا چیکار میخوام بکنم؟
سبا خانم، اونا درآمدی بالا داشتن، الان رسما با این خبر لطمه سنگینی میخورن. تو راهشون رو سد کردی، اصلا به عواقبش فکر نمی کنی؟
ببین هستی، اگه اینجوری بخوای فکر کنی، ما کلن همیشه در معرض خطری.
والا من دیگه نمیدونم باید به چی بگم، ولی هرچی که هست همه دستت بد جوری شکارن.
خب چایش میخوان اخراجم کنن دیگه. نه
وای، تو چقدر راحتی به خدا. کاش منم این تو بودم، نه نگران حقوقی نه چیزی. حتما یه پشتبانه ای داری که برای این حقوق اصلا اهمیتی نداره دیگه.
نه خیلی اینطوری هم نیست. من الان 30 سالمه، خودت هم که میدونی من از 20 سالگی روی پای خودم وایسادم و خودم برای خودم دارم کار میکنم.
خوش به حالت. من که تو زندگی کم آوردم، نمیتونم از جام تکون بخورم.
خب خودتو محدود به کارت نکن، وگرنه مدام در جا میزنی هستی جان.
چی کار کنم، مجبورم، به خاطر همینم محدود شدم. اگه مجبور نبودم منم تبدیل میشدم به یه آدم شجاع.
هستی من میخوام یه کاری رو انجام بدم.
وای سبا، تو رو خود کاری نکن که بعدش پشیمونی به بار بیاره.
بابا گوش کن دیگه.
خب
میخوام یه کار تحقیقاتی رو شروع کنم.
تحقیق؟ در مورد چی؟
در مورد کشتیگیرای قدیمی.
وای تو که خبرنگار ورزشی نبودی، چجوری میخوای کار تحقیقاتی بکنی؟
راستشو بخوای میخوام در مورد کشتیگیرای شهرمون بنویسم، کشتیگیرای شهید.
کار سختیه، باید پاشی بری همونجا.
خب میرم، اینجا که انگار آبی ازش گرم نمیشه. لااقل بدونم که یه کار مفید قرار انجام بدم دلم گرم بشه.
نه بابا گویه خیلی به خودت مطمئنی.
آره یه منبع خوب پیدا کردم. میخوام از روی اون تحقیقاتمو شروع کنم.
در مورد کی میخوای تحقیق کنی؟
یه کشتیگیر به نام شهید مصطفی میرشاکی.
نمیدونم باید به چی بگم.
تو
سردبیر گفت جایی نرو تا خودش بیاد باید حرف بزن.
کار دارم، باید خبر تهیه کنم.
وای لازمی سبا، کار از این سختر نکن دیگه.
ببین اگه سراغمو گرفتن بگو رفته خبر تهیه کنه. راستشو بخوای تمام ذهنم درگیر شهید میرشاکی و حال هوای مسابقاتشه.
وای دست تو باشه باشه.
Thank you.
فروردین سال 1358 سالن کشتی.
علی
ما دیروز منتظرت بودیم.
مشتاق کجاست؟
حالا نوبت کشتی مشتاق است.
چالا چیکار کرده؟
سرزیر بغل بعدش هم خواد خیلی زود.
حریف مال کجا بود؟
بچه های خرم آباد بود. کشتی و ثانیه دیه.
از قاسم آقا کسی نیومده؟
خیر از من و تو و مشتاق یه کسی نیست.
آقا مصطفی اینا بچه رو تعلیم داده، هیچ کدوم نباید میومدن.
یکیش خوده. چرا اسمتو ندیدی بره مسابقه؟
نشد دیگه، دیر شد، مادرم مریض بود.
خب میگفتی ما اسمتو مینوشتی.
آه اینجا نبودم دیگه.
ای والا
چیره؟
ای والا
مشتاق اومد کشه.
ببین مشتاق کمرتابش بسیار قویه، منتها با این کشتیگیر نباید این کارو بکنه.
آره ببین قدش از مشتاق کوتاه‌تره، به نظرم یه پنه دیگه بزنه بهتره.
آره آره
خدا ماشاءالله. مشتاق زود باش.
آفرین خودشه. برو به سر میچوری با خودش. ای والا ای والا ای والا ای والا
آفرین
آفرین.
من میرم اون طرف پیش مشتاق.
باشه برو بعدا ببین.
چاکرم.
ای والا آفرین آفرین.
علی بون
سلام آرش.
ماشاءالله بابا. ای والا
بالاخره اومدی. شاکری قربون تو. کجایی؟ بریم رخ کن.
ای والا دمت گرم. بازی ها تموم شد؟
آره فردا هم کشتی دارم. کاش تو هم اسمتو داده بودی.
ما نشد دیگه، مادرم مجموع مریضه.
چی شده؟ کاری از دست من برمی ها؟
الان بهتره، اونطور کسی نبود پیششون دیگه، من مجبور شدم اونم.
ببین این که بازی های استانیه، ولی دوره بعد حتما شرکت کن.
آشه دوست دارم بیام. راستش امروز بیشتر اومدم که آقا مصطفی رو ببینم.
ای بابا دیر اومدی.
چرا؟
راستش آقا مصطفی رفته خورم آمد.
خورم اونجا چرا؟ این دفعه گفتم بیام حتما میبینمش. آخه گفتم بازی استانی رو میاد حتما.
بود اما رفت، میخواست ادامه تحصیل بده. این بود که رفت دانشگاه تربیت معلم علامه طباطبایی خرم‌آباد.
خودش که معلمه دیگه.
راستش میخواست فوق دیپلم بگیره.
این همه کار داشت، بازم افتاده توی خط درس خوندن.
یاد بگیر آقا.
آره واقعا.
البته من که نمیتونم شبیه آقا مصطفی بشم، لااقل تو کشتی یه چیزی بشیم. درس خوندن اون پیشکش.
دفعه پیش که اومدم تازه تبس فرار کرده بود، هنوز انقلاب نشده بود، در یه کارای انقلابی بود.
آره سرش خیلی شلوغ بود. همین چند وقت پیش برگشت، همون که هم دیگر رو دیدیم.
آره بابا دو ساله بابا دارم تلاش میکنم مصطفی رو ببینم، هنوز موفق نشدم.
بند خدا همیشه هست، تو نیستی.
هر وقت من میام اون نیست.
الان که دیگه خرم‌آباده، میتونی بری پیشش. البته من نمیدونم چه روزایی میره دانشگاه، ولی فکر کنم تو کشتی اونجا هم فعالیت میکنه. او که کشتی رو ول نمیکنه. بری میتونی بری پیشش.
آها موضوع اینه که من فعلا نمیتونم برم خرم آباد. وضعیت منو که میدونی.
میگم چرا نمیای همینجا ثبت نام کنی و کشتی بگیری؟
و اتفاقا میخوام همین کارو کنم. راستش الان دیگه زیاد میام علیگو درس. هم واسه اینکه واسه مادرم دارو بگیرم، هم برای اینکه میخوام سعی کنم برم دبیرستان.
خیلی خوبه. میتونی کتابا رو بگیری واسه امتحانا بیای. البته که بگی برات سخت نباشه.
آره واسه همین کار کنم. پس چقدر عیب شد که این آقا مصطفی رو نذارستم ببینم.
ببین بیا همینجا سالن کشتی، بالاخره یه وقت میاد میتونی بری پیشش.
الان قرار علی کشتی بگیره؟
نه علی کشتیش الان نیست.
مربی علی کیه؟
محمد علی بخشی.
بخشی
دو تا پسراش هم میان برای تمرین. برزو و اسفندیار. برزو خیلی کشتیش خوبه.
دمش گرم.
یه مدت خود آقا مصطفی هم زیر نظرش کار میکرد. من با آقا مصطفی بیشتر کار کردم. درسته خیلی از آقا مصطفی کوچیک‌تر نیستیم، ولی با ایشون راحت‌ترم.
آقا مصطفی 6 سال از من بزرگتره. اون متولد 37ه. ولی انگار خیلی از من بزرگتره. شاید چون معلمم بوده اینجوری فکر می‌کنم.
شاید. میگم بیا بریم بقیه کشتی‌ها هم ببینیم. فن زدن‌ها رو نگاه کن.
چش، بریم داداش.
بریم داداش. بریم چاکرت.
Thank you. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شاید زندگی سردبیر آشا مهرانی
و کریس بارنت دختر بچه‌ای به نام ناتالیا رو به سرپرستی میگیرن. کریس مدتی بعد متوجه میشه ناتالیا یه آدم بالغه که مدارکش رو دستکاری کردن. صدمه زدن به وسایل بازی بچه‌ها، مسموم کردن قهوه، تهدید کردن کریس با چاقو، پرت کردن کریس روی فنس الکتریکی و مجموعه اتفاقای دیگه، کریس رو به این باور میرسونه که ناتالیا قصد